سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که با یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی در مورد این که جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای وست صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکس از جریان دیدارش با آقای اگلند منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منکار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. اما حکومت طالبان ادعا کرده که وضعیت بشری کنونی نتیجه تحریم ها و فشارهای جهانی است. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و روز دوشنبه آغاز شد. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست است. گزارش شده که این نشست دنباله نخستین گردمویی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. سازمان صحی جهان یا WHO به مناسبت روز جهانی ملاریا گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 125,000 مورد ملاریا در افغانستان گزارش شد و این رقم نسبت به سال قبلی 45% افزایش داشته. سازمان صحی جهان میگوید اکثر موارد ملاریا در ولایت‌های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان گزارش شده. این سازمان گفته که وقت آن رسیده تا برای محو ملاریا سرمایه‌گذاری، نوآوری و اقدامات شود. ملاریا یک بیماری تهدیدکننده زندگی است که توسط برخی از انواع پشه‌ها به انسان منتقل می‌شود. این بیماری قابل درمان و وقایه است. شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات پاکستان به 17 نفر افزایش یافت. اختریات گنداپور یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا به خبرگزاری فرانسه گفته که میان کشته شدگان 9 تن پلیس، 5 تروریست مشکوک که تحت توقیف بودند و 3 غیر نظامی شاملند. این دو انفجار شام دیروز در منطقه کبل سوات رخ داد که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس گزارش داده که انفجارها در دیپوی مهمات در داخل مرکز در نتیجه شورتی برق و آتش سوزی رخ داده. قبلا گفته شده بود که حمله انتحاری شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم می کند. این سازمان در گزارش خود که امروز نشر کرد گفته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیر قانونی کشته، شکنجه کرده و با آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقود الاثر کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور اعلام کرد. آقای بایدن نامزدیش را به عنوان کاندید حزب دموکرات آمریکا برای این انتخابات اعلام کرده و از رای دهندگان خواست که برایش زمان بیشتر بدهند تا به گفته او کارهای باقی مانده را به اتمام برساند. بایدن 86 سال دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بایدن بدون هیچ رقیب جدی دموکرات برای کسب نامزدی حزبش با مسیر هموار روبروست، اما و همچنان برای حفظ ریاست جمهوری درگیر مبارزه سخت خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو زدی شنیدید. تشکر از همراهی تان داشته ها این برنامه. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که حداقل 117,000 کودک افغان در سال 2022 واکسین وقایوی در برابر بیماری ها نشدند. در این مورد با یک دکتر متخصص اطفال هم گفتگو کرده ایم.
وقتی که برای طفل تا 18 ماه یا خصوصا تا 5 سالگی که بعض واکسین هاست که باید مکمل برای زود تطبیق شود، نه اگر نشود خصوصا تا 18 ماه طفل دچار مشکلات خصوصا شما بین پلیو فلج که تداوی باز نداره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیدبان حقوق بشر در مورد رفتار نامناسب قوای امنیتی ایران با اطفال یافته‌هایش را نشر کرده. پیام‌های شما در ادامه این برنامه نشر میشه.
این دکتر این داروی این درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات خیلی زیاد دیگه. این مؤسسه این کمک‌های این هیچ خبری نیست.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی را در نیمه دوم این ساعت داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. 5:06 عصر به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حداقل 117 هزار کودک افغان در برابر بیماری ها در سال 2022 واکسین وقایوی نشدند. یونیسف نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین به کودکان مهم خوانده و گفته که بدون آنها اقدام غیر ممکن است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما در این باره چیز نمیگوید. بیشتر دین گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در 3 سال گذشته کودکان در افغانستان با مشکلات فلج کودکان، سرخکان و عفونت‌های شدید تنفسی مواجه بودند. بیماری‌هایی که عمدتاً با استفاده از واکسین قابل پیشگیری هستند، اما به نظر می‌رسد در تطبیق این روند در افغانستان مشکلات وجود دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اواخر شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشته که در سال 2022 حداقل 117,000 کودک افغان در برابر بیماری ها واکسین نشدند. یونیسف می افزاید پس از شیوع ویروس کرونا بیش از 67 میلیون کودک در سراسر جهان نیاز به واکسین داشتند که از این میان 48 میلیون کودک هرگز واکسین نشدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به معلومات منتشر شده از سوی یونیسف واکنش نشان نداده است. چند بار با شرافت زمان سخنگوی این وزارت تماس گرفتیم اما وی پاسخ نداد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این چندین بار درخواست کرده که برای جلوگیری از سقوط بخش صحی و ارائه خدمات خوب به آنها کمک های به موقع صورت گیرد. علاوه بر این طالبان از کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. یونیسف هم نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین کودکان مهم میداند. این اداره صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشت بدون حضور واکسیناتوران زن تطبیق این برنامه غیر ممکن است. یونیسف همچنان ویدیوی از یک واکسیناتور در جوزجان را منتشر کرده است که علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان در حال تطبیق واکسین به کودکان افغان است. این واکسیناتور که ریحانه نام دارد میگوید از آنجایی که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان مانع کار او نشده و امنیت او تامین است با محرم خود به سر کار می‌رود.
خاطر امنیت امر به معروف هستن اونا ممانعت نشان میتکید چون ساحات دور بود از خانه که قشلاقا زیاد هستن. اون طرف ها که ما میرفتیم مجبور بودیم که ما باید خود محرم داریم امرای خود ما.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان در بخش صحت مانند سایر بخش ها با مشکلات چالش برانگیز مواجه است. کمک های بین المللی در این زمینه وجود دارد اما نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان این وضعیت روی خدمات آنها نیز تاثیر داشته است.
چالش ها بر سر راه خدمات سی برای اطفال افغان و عدم توجه این بخش را چقدر تحت تاثیر خود قرار داده؟ همکار محمد خاطر پردیس امی سوال در آغاز یک صحبت تلفنی از دکتر فریدون زدران پرسیده است. دکتر فریدون زدران متخصص داخلی اطفال است.
ببینین در افغانستان خدمات صحی بر اطفال اگر ما بگویم که در 80% 100% امکاناتش نیست، به خاطر که بعضی قسمت ها مشکلش در چی است؟ یا ما خود ما در بعض قسمت هایی هستند که اگرچه وضعیت افغانستان فعلا خوب است که در جنگ نیست، امکانات موجود نیست. امکانات چه قسم است؟ مثلا اگر در ولایت هایی که مثلا اگر کابل است، هرات است، جلال آباد است، بعض ولایت هاست که امکانات است، امکان داره برازا مکمل برسه، و در بعض قسمت های افغانستان ما امکان داره امیال متر امکانات است که امکان داره اونجا موتر نره، امکان داره اونجا کارمندان صحی نره، امکان داره اونجا خطر موجود با کارمندان صحی موجود باشه که تا که نتونه. بعض مردم ما هستن که خودشان به این واکسین و به دکتر و به یا عقیده ندارن، میگه ای از جانب خداوند است، مثلا اگر شفاسی اگر خودشان از میده، به خاطر از اینکه امکانات در بعض مناطق کم است و در ضمنش یا خودشان به مثلا به واکسینا و یا عقیده ندارن، مثلا امکان داره به دکتر عقیده نداره به واکسین نداره، میگه ای حتما کدام چیز است امکان داره به طفل ما ضرر برسانه. بعضی کسایی هستن که در قسمت هایی که یا تحصیل کردن یا مثلا فامیده هستن، ما میکنه که به طفل خود حاضر کنن و تا او اندازه یا میشن که به طفلشان خدمات صحی برسانی.
دکتر صاحب، ارقامی که یونیسف ارائه کرده و میگه که در سال 2022 حدودا 1,17,000 طفل افغان از واکسین هایی که ضرورت است تا 18 ماهگی بر از یا داده شوه، از هیچ یکی از یا مستفید نشده. شما چی فکر میکنین؟ آیا با این ارقام یونیسف شما موافق هستین و آیا فکر میکنین که وضعیت در افغانستان هم چه چیز است؟
خب تشکر. در افغانستان وضعیت اگر ما در 2022 ببینیم، اینجا یک کمک مثلا آقا سیستمی که برازیا واکسین میشد یا درست سیستم جور نبود، امکانات از این میره، امکان داره خود از یا اگر نسرت سنجی کرده باشن، اگرچه کسایی که در اینجا بودن به خاطر که اینجا اگر تو رهرج مرج بود، مردم از اینجا میبر آمد، ماجر بودن، رفت آمد بود، کسی در قصه طفل خود نبود که برازیا واکسین کنه یا در قسمت سیهیش باشن یا مثلا در فکر طفل باشن، به خاطر که یک کم سیستم و وضعیت در اینجا بسیار به طور نرمال نبود، مردم اینجا در یک وضعیت بسیار ناگوار بود که مردم در فکرای عجیب و غریب بود. امکان داره به خاطر از این، خب بازم این ارقام را که خود از یا سنجش کردن، امکان داره که درست باشه نظر به خود سنجش از یا.
دکتر صاحب، اگر برای اطفال افغانستان در قسمت خدمات صحی توجه جدی صورت نگیرد، در شرایط فعلی وضعیت شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خود در شرایط فعلی اگر ما متوجه خود افغانستان شویم یا مثلا متوجه زی وطن شویم، بسیار وضعیت اقتصادی در وطن خراب است فعلا. به خاطر از این اگر یک از نظر اقتصاد اگر ما ببینیم وضعیت اقتصادی، وضعیت مالی در وطن بسیار خراب است، مردم بسیار بیچاره است. مردم فکر کنید که مردم اگر شما بگین که تو به طفلت خدمات صحی کو یا طفلت تداوی کو یا طفلت به واکسین ببر، کسی در فکر از اون نیستن. مردم در فکر از این هستن که لقمانون چه قسم پیدا کنن، اقتصاد مثلا فامیل خود چه قسم مقرو بیچارگی نجات بتن. در این صورت اگر در این وضعیتی که فعلا در افغانستان است، امکان داره از خدمات طفل دچار بسیار مشکلات کلان باشه. به خاطر از این شما ببین وقتی که برای طفل تا 18 ماه یا خصوصا تا 5 سالگی که بعض واکسین هاست که باید مکمل برازو تطبیق شوه، نه اگر نشوه تا خصوصا تا 18 ماه طفل دچار مشکلات خصوصا شما ببین پلیو فلج که تداوی باز نداره.
دکتر فریدون زدران، متخصص داخلی اطفال، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و روز دوشنبه آغاز شد. دیدگاه شما در مورد برگزاری همچون نشست‌ها چیست؟ همین پرسش از مخاطبین رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. برخی کامنت ها یا پاسخ ها را با شما در این مورد شریک می سازم که ای همه نظر و دیدگاه خود کسایی است که بر ما نوشتن. اصلا وصال نوشته نشست ها صرف وقت گوشی و مصروف ساختن ذهنیت مردم کدام نتیجه و یا پیامد مثبت به ملت رنج دیده ما ندارد. محبوب رحمان محبوب نوشته نشست ها درد این ملت را دوا نمی کند. در این چهره های تکراری کدام انسان خوب و با درک دیده نمی شود. اینها بارها آزمایش شدن ناکام هستند و ناکام خواهند بود. شرزه ابراهیمی نوشته دیدگاه من این است که فعلا افغانستان تبدیل به رقابت‌های منطقوی شده و کشورهاست که سرنوشت سیاسی ما را تعیین می‌کند. و محمد جوان حکیمی نوشته انشالله که برنامه خوبی برای آینده افغانستان رقم بخورد، با چنین نشست‌ها حکومت عمه شمول در افغانستان تشکیل شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست و در ادامه همچنان ما گزارش داریم در رابطه به این که در ایران ما مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آن تعداد تلفات انفجارهای روز گذشته در یک دیپوی اسلحه در خیبر پشتونخوای پاکستان افزایش یافته و تلاش‌ها برای نجات و بیرون کردن افراد که در زیر آوار گیر ماندند هنوز هم ادامه داره. در مورد دلیل این انفجار نظریات مختلف نشر شده. هرچند پلیس گفته که دلیل آتش سوزی و شارتی برق بوده و کدام عملی تروریستی صورت نگرفته، اما مردم محل خواهان تحقیقات دقیق و شفاف در این مورد شدند. در این مورد همکارم با بشیر گواخ خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از تحولات تازه در این مورد پرسیده.
شمار تلفات انفجارهای 24 اپریل در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات خیبر پختونخوا با 17 نفر افزایش یافته است. رئیس پلیس سوات شفیع الله گنجاپور با رادیو مشال گفت که در میان کشته شدگان 14 نفر پلیس و 3 تن دیگر افراد ملکی هستند. این دو انفجار در منطقه کابل سوات در یک دیپوی پلیس رخ داده که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. معلومات ابتدایی این بوده که مردم محل فکر میکردن که این یک حمله انتحاری است، اما پسان پولیس ادعا کردن که شاید انفجار از آتش سوزی صورت گرفته و گنداپور گفته که تحقیقات بیشتر ادامه دارد. ساختمان مرکز پولیس ضد تروریسم بیخی ویران و منهدم شده و مقامات میگویند تلاش‌های برای بیرون آوردن زخمیان و کسایی که شاید زنده مانده از زیر آوار جریان دارد.
در مورد این انفجار خبرها متفاوت است. مردم محل به یک نظر هستند و پلیس چیز دیگری میگوید. شما چه چیز تازه دارید؟
اگرچه پلیس میگویند که این انفجارها کدام حمله تروریستی نبوده و شاید از شارتی برق دیپوی اسلحه پلیس آتش گرفته باشد، اما مردم سوات خواهان تحقیقات شفاف هستند. آنها امروز تظاهرات کردند و خواستار تحقیقات در مورد انفجارها شدند. آنها نیروهای امنیتی پاکستان را متهم کردند که نمیتوانند امنیتی مردم را تامین کنند. بعضی از مردم شامل در تظاهرات برادی و مشعل گفتند که دولت پاکستان یک پالیسی واضح علیه تروریسم ندارند و تا وقتی که پالیسی روشن و شفاف نشده باشند از روش به همه گروه های تروریستی اقدام یکسان صورت نگیرن، مشکلات امنیتی پاکستان حل نخواهد شد.
آیا این انفجارها نمی توانند مقدمات برای اقدامات امنیتی شدید باشد؟
در ماه قبل اردوی پاکستان و صدر اعظم این کشور گفته بود که عملیات هدفی را آغاز خواهند کرد. لوی درستیزی پاکستان جنرال عاصم منیر گفته بود که در مناطق قبائل با افراد مسلح که عضو گروه های مختلف تروریستی هستند در جنگ هستند. اما احزاب سیاسی خیبر پختونخوا این عملیات را رد کرده بودند و گفتند که تا وقتی که پاکستان پالیسی ضد تروریسم را تغییر ندهند امنیت نخواهد آمد. از طرف دیگر نیروهای پاکستان هیچ گونه تسلیم نکرده که طرفداری بعضی از گروه‌های مسلح میکنند و میگویند که قربانی تروریسم هستند. باید یادآور شویم که در مناطق سوات و خیبر پختونخوا و مناطق قبائل گروهی مسلح به نام تحریک طالبان پاکستان بسیار زیاد فعال هستند. اما در انفجارهای دیروزی سوات هیچ گروهی چیزی نگفته.
بشیر گواه خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از پاکستان اکنون میریم به همسایه دیگر افغانستان، ایران. دیدبان حقوق بشر در مورد رفتار نامناسب قوای امنیتی ایران با اطفال یافته های خود نشر کرده و یافته ها را نگران کننده هم خوانده. یکی یافته ها چیز در این گزارش میشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید قوای امنیت ایران به طور منظم در شکنجه، مفقود شدن، کشتن و رفتار نامناسب جنسی با اطفال دست دارند. این سازمان امروز در اعلامیه گفته است مقامات ایرانی بدون ضمانت حقوقی اطفال را بازداشت، تعقیب و تحقیق میکنند و به خانواده هایشان اجازه نمیدهند که به خواست خود وکیل مدافع برای فرزندان خود بگیرند. علاوه بر آن، به نوشته هیومن رایتس واچ در ایران به اطفال در ارتباط با جرایم نامعلوم جزا داده میشود و آنها در محاکم اطفال محاکمه نمیشوند. هیومن رایتس واچ در گزارش خود وقایع بین ماه سپتامبر سال 2022 تا ماه فوریه سال جاری را درج کرده و درباره 11 قضیه رفتار نامناسب علیه اطفال نوشته است. در اعلامیه از قول تحقیق کننده این سازمان تارا سپهریفر آمده است که میگوید رهبران ایران با قوای امنیتی بی‌رحم این کشور اجازه دادند که با اطفال رفتار نامناسب نمایند و خودسرانه اطفال را شکنجه کنند و اطفال را از محاکمه های موثق و غیر عادلانه معاف نمی کنند. خانم سپهریفر می افزاید که مقامات ایرانی در 7 ماه گذشته برای خاموش ساختن فریاد اطفال حتی از بیشتر ساختن صلاحیت های دولتی صرفه نکرده. در بخش دیگر اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که شواهد هم ثبت شده که قوای دولتی اطفال را بازداشت کرده، چشمان آنها را بستند و در جاهای توقیف شکنجه کردند. در این گزارش به طور مثال قضیه یک جوان 17 ساله ذکر شده که اعضای خانوادهش می گویند مقامات امنیتی او را لت و کوب کرده و از نگاه جنسی مورد اذیت قرار دادند، طوری که علائم شکنجه و اذیت در تمام بدن وی معلوم می شود و از روده هایش خون می آید. یک دختری که در لیسه درس می خواند هم گفته است که قوای امنیتی در وقت بازداشت او را به سمت آتش تیله کردند که لباس های تنش آتش گرفته و در وقت تحقیق هم او را با کیبل لتوکوب کردند.
گزارش بود در رابطه با تازه ترین تحولات در مورد ایران. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه امریکایی واشنگتن اگزامینر و موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در آگست 2021 پرداخته است. روزنامه اداره رئیس جمهور جو بایدن را مقصر اصلی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خوانده و تاکید کرده که اداره بایدن تنها مسئول خروج نیروها از افغانستان و عواقب آن است. در ادامه می‌خوانیم که احتمالاً پول مالی دهنده‌های آمریکایی در حال حاضر با طالبان پرداخت می‌شود و اداره فعلی آمریکا در تلاش است تا مانع نشر ارزیابی و تحقیقات اداره سرمفتش خاص این کشور در امور بازسازی افغانستان در مورد خروج بی‌نظم و پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از سوی اداره بایدن شود. به نظر نویسنده این مطلب، اداره بایدن برای رفع مسئولیت این فاجعه اداره پیشین آمریکا و متحدان افغان خود را مسئول این همه میخواند. در ادامه گفته شده زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا قدرت را به جو بایدن سپرد، 2500 سرباز آمریکایی برای ادامه جنگ علیه تروریسم و جلوگیری از پیشروی طالبان در افغانستان باقی ماندند. اما پس از آن که رئیس جمهور بایدن در ماه می 2021 اعلان کرد که تمامی نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهد کرد، فروپاشی نیروهای امنیتی افغان هم آغاز شد. به نوشته روزنامه، بایدن از روز اول تألیف خود قصد داشت که تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند تا نشان دهد که با وعده‌های داده شده خود در جریان مبارزات انتخاباتی عمل کرده. بحث‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال اکنون در آمریکا افزایش یافته که این کشور در نوامبر 2024 شاید انتخابات خواهد بود. بسیاری از روزنامه‌های آمریکایی در نسخه‌های روز دوشنبه خود مطالب را در مورد اسناد افشا شده پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا منتشر کردند که اولین بار از سوی واشنگتن پست گزارش شد. در این اسناد محرمانه جزئیات برنامه‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش برای حمله به کشورهای دیگر از خاک افغانستان فاش شده و همچنین گفته شده که رهبران داعش در افغانستان برای طراحی عملیات به کشورهای دیگر فعالیت می کنند. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا یا کووید 19 در ماه اخیر در این کشور خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که در ماه‌های نخست سال 2023 شمار واقعات مثبت این بیماری 1600 تا 1700 بود، اما این رقم در یک ماه اخیر به 2500 مورد افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار به تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سو تب شدید و جاندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی میکند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان میکند.
بسیار جاندرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برم پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تک از امو استفاده میکنم و هم قدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشتنی زمین علائم را داشت و دکتران براش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان می کنند و می گویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر سرطبیب این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید می کردند.
مثبت رو به افزایش هست. فعلا ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم. روزانه بیشتر از 40 الی 50 مریض نزد ما مراجعه میکنند و در تعداد بیشتر از 50 درصدشون مثبت میباشه.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
په 2023 کال کې دغه واقعیت
این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب با ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تا کنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در محالات مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
دولت اول رو نسلی پنزه تسان منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاد از سراکای ما خراب و شیر آمده و امگیر برده دیگه، منطقه هم خشک دیگه، با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرکم ناکار مونده دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های نی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از اصول دراییم پشمان در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمانده و میخیره به مردم نمیرسه پیسه را را تعویضی کردن به بعضی 3000 رسیده به بعضی 2000 رسیده به بعضی 4000 رسیده در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همه کمک هایی که طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر می شمال و فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی در مورد اینکه جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد افزای روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و روز دوشنبه آغاز شد. سازمان سی جهان یا WHO به مناسبت روز جهانی مالاریا گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 125 هزار مورد مالاریا در افغانستان گزارش شده که 45% افزایش را نسبت به سال قبلی نشان می‌دهد. شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات پاکستان به 17 نفر افزایش یافته. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم کرده است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور اعلام کرد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکنند. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و چهره های دیگر مثل رنگین دادفر اسپنتا که در نظام جمهوری مخلوع به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نیز وزیر خارجه پیشین افغانستان کار میکردم در میان اشتراک کنندگانند. برگزار کننده این نشست ولفگانگ پتریچ رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش هدف از تشکیل این نشست را پایان دادن به جنگ به معنای واقعی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح آشتی خوانده است. او گفته که در مورد تشکیل چنین حکومت افغانها باید بین خود صحبت کنند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ چالش ها و فرصت های دیالوگ بین افغان ها گپ میزنیم با احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و احمد خان اندر کارشناس امور نظامی و سیاسی. جناب سعیدی، دومین نشست با اشتراک چهره های سیاسی و مدنی عمدتاً مخالف طالبان در شهر ویانا برگزار شده، از چه اهمیت برخوردار است از دید شما؟
نخست خدمت شما جناب آقای اندر و شنونده شما سلام و عرض ادب دارم. اتریش یا ویان در گذشته تجاربی از نشستهای پلخواهانی دارد. تنها این نشست نیست، در سالهان متبادی کشور بیطرفی بوده و نشستهای بزرگی در اینجا برگزار شده که بعضی نتایجی داشته و بعضی ندارد. اما این نشست به باور من بهترین نشست اون نشستی است که همه شمول باشد، از سر تا سر افغانستان باشد. و از سوی دیگر من این نشست ها رو فال نیک میگیرم، مشروط بر این که وسیع‌تر همسوتر و فراختر باشه. و سوی دیگری نشست به این خاطر اهمیت داره که در هفته آینده در اول ماه نشستی در قطر به خاطر سرنوشت آینده افغانستان و روابط دنیا با طالبان با اشتراک گوتریش سرمشی ملل متحد دار بشه. باید این نشست پیام‌آوری باشه، یعنی نشست ویم اعضایی که در این نشست میشینن برای اتحادی بعدی چی میخواهند، برای طالبان چی پیامی دارند، برای مردم افغانستان چی پیامی دارند و بالاخره با جامعه جهانی چی پیامی دارند. انتظار میکشیم که چی ابلاغیه و چی به اصطلاح اعلامیه صادر میکنند.
تشکر از این. خب علی میثم نظری، مسئول بخش روابط خارجی جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، در توییتر نوشته که در این نشست بر تقویت اعتماد سازی میان جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی مخالف طالبان تمرکز خواهد شد. جناب اندر، برخا میگن که چهره‌های مخالف طالبان دیدگاه های متشتت و پراگنده و متفاوت دارن. مثلا گاهی دیده ایم که برخی از چهره ها مثل عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ در نظام جمهوریت، از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بارها انتقاد کرده. فکر میکنین این چهره ها که حال در اتریش گرده هم آمدن بتانن با یک دیدگاه و یک موضع گیری واحد در یک صف واحد در برابر طالبان بیستن؟
نشستای که بخصوص در طول یک سال با آمدن طالبا در خارج از افغانستان در گردیده، نتیجهشون به کلی صفر بوده. و اگر واقعا افغان ها میخواید که در مشکلات کشور و مردم ما را حل کنند، باید راه را به خاطر یک نشست بزرگ، یک لوی جرگه در داخل افغانستان آماده بسازد. اول خود ما بسیار سیاسیون کم داریم. استاد محترم ما شاهد است که تمامیشان تجارای قومی بودن، در فکر منافع شخصی بودن، در فکر تنظیم سازی بودن. یعنی این 30 نفر که فعلا در ویانا در کشور اتریش نشست دارن، اینا هرگز نماینده مردم افغانستان شده نمیتونن، بلکه بسیاریشان از سیاست دور هستن و نفرت شدگان مردم افغانستان هستن که با سرنوشت مردم در طول 20 سال که نیم غرب کشور ایالات متحده آمریکا که سوپر پاور از جهان و کشورهای ناتو با پولی گزاف در وجه بودن، اما اینها متاسفانه که از او استفاده خوب نکردن. در قدم اول خودشان اتحاد نداشتن، در یک ریاست جمهوری دو ریاست جمهوری اعلان میکردن و حتی بخاطر دندان برامدنشان به یکی اختار میدادن. در فکر اون مردم فقیر که اولادهای خود میپوشن نیستن، با میلیاردها پول این مردم را اینا دوستی کردن. شما دیدین خانه هایشان، منازلشان
خب اجازه بتین جناب اندر که امی سوال را از آقای سعیدی هم بپرسم. جناب سعیدی، شما چی فکر میکنین؟ هرچند در شروع توضیح کردین اهمیت این نشست را، اما چقدر محتمل به نظر میرسه که چهره هایی که در ویانا گرده هم آمدن بتانن که با یک دیدگاه واحد و یک موضع‌گیری واحد برن به پیش؟
کسانی که در ویان گرد هم آمدن کل مردم افغانستان نیستن، ولی از مردم افغانستان هستن و جزی از مردم افغانستان هستن. بحران افغانستان بحران فراگیریه، بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران ضدیت بر تعلیم و تربیت، بحران ملی به ملی است. زبان این بحران میتونه رای حل پیدا کنه که تمام افغانها از کنار و گوشه افغانستان یا در داخل کشور یا در بیرون کشور بشینن، با خود تفاهم کنن و یک رای حلی را جستجو کنن. اما رای حل به باور من در حال حاضر تا طوری که تایی نزدیک به 2 سال دیده شده، طالبان به مذاکرات بین الافغانی باور ندارن. طالبان قدرت امروز را قنیمت جنگی می دانن. طالبان غیر از خود و باور خود به دیگه کسی اقیده ندارن. بنابراین اگر طالبان فکر نمی کنم که با جلسه بیان یا به جلسات دیگری که در مورد طالبان تصمیم گرفتن شو اونا تمکین کنند، به خاطر که اونا میگن که قدرت قدیمت جنگی هست ما امریکا رو شکست دادیم، ما اومده مال قدرت گرفتیم. اگر بتونه مردم افغانستان یک جبهه واحد نیرومندی از نیروهای مخالف با ایدئولوژی و باورهای نیرومند ملی به مردمی تشکیل بتن، طالب احساس کنه که فشار مردم افغانستان به گذشت هر روز زیاد بشه، باز اون وقت جاد تمکین خواهد کرد.
شما از فشار یادآوری کردین جناب سعیدی، اجازه بدین که این موضوع رو اینگونه وصل بکنیم که تا جایی که موضوع رو دنبال کردیم، طالبان هنوز هیچ واکنش یا بیانیه رسمی در مورد نشست چهره های سیاسی ضد طالبان در ویانا منتشر نکردن. با این حال طالبان پیش از این چهره های سیاسی مطرح در نظام جمهوری را آزموده شده خطاب کردن و مخالفت با حکومتشان را تحمل نکردن. مثلا در ماه های اخیر شاهد روند سرکوب مخالفان طالبان بودیم، از جمله دستگیری روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی. حال باید دید که طالبان به تلاش های چهره های سیاسی ضدشان در ویانا چه پاسخ خواهند داد. اما جناب اندر، تلاش ها در چه حد میتونه که فشار بیاوره، فشار واقعی بر طالبان که اونها موضع گیری خود را تغییر بتن و راه باز شود برای یک دیالوگ گسترده تر بین افغان ها؟
شما میدونین آقای صدیقی که 2 سال است که تحریم ها و فشار ها بالای طالبان جریان دارد، اما فشار بالای آنها نمیان. با موتورهای لوکس، چوکی های تمامی چوکی های سیاسی و غیر سیاسی بازیشان است. فشار بالای مردم رنجیده که 45 سال از ارتش جنگ می سازه در فقر قرار داره، فشار بالای آنها میان. و این سر سلاح های این نشستات تاثیر را داره، اما به خاطر به تعویق افتادن به رسم شناختن امارت اسلامی و یا حکومت طالبان، و همچنان شما خبر دادن که در ماینده در قطر، کشور قطر در دوحه به خاطر به رسم شناختن حکومت طالبان نشست برگزار نشد. به خاطر از او اینها همه مسائل هستن که تأثیر بسیار اندک دارد، اما در کل طالبان قسمی که استاد سعیدی گفتن، آنها از اسلحه که به قیمت 85 میلیارد دلار از امریکا برش آورده و تمامی خاک افغانستان تحت حاکمیت خورده، فکر نکنم که با همچو نشست ها آنها در سیاست خود و یا هم در موقف خود تغییر جدی بیاره.
خب یک نکته را که شما گفتین قبلا هم از قول امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در خبرها آمد که نشسته که قرار است در قطر برگزار شود، در اونجا در مورد شروط به رسمیت شناسی طالبان صحبت خواهد شد. اما بعدن سخنگویان سازمان ملل متحد چنین چیزی را توضیح کردند که در نشست آینده هیچ بحث در مورد به رسمیت شناسی طالبان صورت نخواهد گرفت. و چند هفته پیش هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که در مورد رسیدگی با چالش‌های موجود در افغانستان بررسی جامعه را تا ماه نوامبر امسال به سر برسانه. و حال همونطور که قبلا هم گفتیم، می‌دانیم که قرار است در ماه می در آینده نزدیک گوترش با نمایندگان خاص برخی از کشورها در دوحه دیدار بکنه. جناب سعیدی، در این بررسی که قرار است آقای گوترش در مورد چالش‌های موجود در افغانستان تهیه بکنه، کدام موضوعات باید گنجانده شود که بتونه با چالش‌های عمده رسیدگی بکنه؟ مثلا یکی از چالش‌ها تقریبا حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله آموزش و کار در افغانستان پنداشته میشه.
باوری بی است که نشسته که در دوه صورت بگیره، دوه مانند وین کشوری بی طرف نیست. دوه به نوی با طالبان پیوند داره و یک کشوری طرف است بگیره مردم افغانستان. بر صورتش نشست دوه طوری که پیشبینی شده که رسمیت شناختن طالبان قطعا مطرح نیست، شامل اجنده هم نیست. این خانه امین محمد حرفی گفته و بودیگاردانش در کابل زیر بیرق طالبان عکس یادگاری گرفتن، حرف جداگانه است. اما باور می است که سازمان ملل متحد با معاشای بزرگی که می گیرند از کمک های جهانی، عایدی که دارند و امکانات ویسی که به دستشون قرار می گیره، نه به خاطر مردم افغانستان نه بلکه به خاطر منافع شخصی خود، هرگز علاقه من نیستن که کمک ها رو به افغانستان قطع کنن. دو آریان وجود دارد. اگر بیشتر سازمان ملل متحد به طابق منشور خود تحت فشار بیاید، شاید دفاتر خود به پاکستان انتقال بده و از اون طریق کمک کنه. اما به جلسه دوه چه میکنه؟ جلسه دوه تون همین لحظه که خانم ها به تعلیم نمیرن، به مکتب نمیرن، به دست نمیرن، عملا منشور ملل متحد زیر سوال قرار گرفته، بی‌طرفی زیر سوال قرار گرفته. میخواهد این کشورها و همه نیه کشورهایی که در افغانستان نماینده خاص دارن مشوره میگیره ملل متحد که ما چی کنیم، کمک ها خود به افغانستان ادامه بدیم یا نه. کشورها میگه بله ادامه بدین، به کمک های انسانی خود ادامه بدین. ملل متحد خوشحال میشه، نمیگه کشورها ما رو گفتن ادامه بدین، ما ادامه بدیم. شما ببینید این سازمان ملل متحد، عذر میخوام یک ذره سریعتر گپ بزنم، اول یک آرزو داشت، میگفت مکاتب دختران واسه پو همتون ها واسه، و اول آرزوشی بود. حال فقط عذر زاری میکنه پیش طالبا که همین تعدادی از خانم ها که همراه ما کار میکنه، همین ها را اجازه بدین که از خانه خود کار کنن. برن ملل متحد در افغانستان باخته، دیگه ارزش نداره، یونیما خود بسیار ضعیف کرده، خود ناتوان کرده. و اگر طالبا ملل متحد کارمنداش یونیما رو تلیکاری هم بکنن، فقط کارشان دوام بتن، به خاطر خورد بود مشکلی ندارن.
خب جناب سیدی، تشکر از این نظر شما. همونطور که شما هم گفتین و شاهد بودیم که سازمان ملل متحد هم در پی این که طالبان ممنوعیت وضع کردن بر کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان، چند اقدام قاطع کرده و همچنان به روزا آتون‌بایو و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان که رئیس یوناما هم هست، وظیفه سپرده شده که تا 5 ماه می فعالیت های این سازمان را ارزیابی بکنه. و شما شاهد هستین که در یک پیام قاطع دیگر یکی از رؤسای یک بخش سازمان ملل متحد گفت که اگر طالبان به کار زنان موافقت نکنن، ممکن است که یوناما فعالیت های خود را در افغانستان هم به پایان برسانه، و گفت که یک اقدام غم‌انگیز خواهد بود. خب شاهد این همه چیزها بودیم در چند هفته گذشته. من فقط خواستم که چند فکت دیگر هم اینجا بگذاریم در این بحث که موضوع واضح تر شود. خب جناب اندر، با توجه به این تلاش های چهره های مخالف طالبان که در ویانا گرد هم آمدن، و از طرف دیگر شما پیشتر به نشست آینده در قطر هم اشاره کردین و جناب سیدی هم چیزایی گفتن در اون مورد، اگر قرار باشه که مثلا شما در قطر باشین و به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد مشوره بدین در مورد می ارزیابی که قرار است بکنه تا 17 ماه نوامبر امسال در مورد رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان، کدام نکات را مطرح میکنین که در می ارزیابی از دید شما مهمترین هست و باید گنجانده شود؟
تشکر از این ارزش موقتی که به ما دادین که ما برای آنها مشوره بتوم. ببینین در افغانستان یک مخالفین و یا بدیل قوی که یک حزب سرتاسری باشه و بتونه که مقابله کنه برای فعلا وجود نداره، و جهان هم سیاست اقتصادی و نظامیش تغییر کرده. به نظر ما اگر نماینده یا سرمشتی سرمشتی ملل متحد برای فعلا به خاطر یک تعامل سیاسی به همین حکومت فعلی که امارت اسلامی طالبان است پیش بیان و بر رسم شناختنش هم به طریق بندازه، اما به خاطر تعامل سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ما پیش بیان، و به خاطر آینده که در افغانستان توریسم خانه نکند، قسمی که تازه ترین رپورت پندازون گفته است که ما خطر میبینیم روی گروه های توریستی شاید جاباجاشان در افغانستان، از این خطرات که ما نجات پیدا کنیم باید آنها پیش بیان، با می حکومت فعلی که خود ملل متحد هم نظارت کننده همو پروتکل دوحه بود امضا کردن، اگر اینا نمیخواستن چرا با حکومت جمهوری قبلی کمک نمیکردن، چرا استادگی نکردن، چرا در امی سیاسیون در او وقت مسجم نمیساختن، بلکه
جایگاه زنان و دختران در هر نوع بررسی آینده در مورد رسیدگی به چالش های موجود در افغانستان از دید شما چقدر مهم است جناب اندر؟
بسیار زیاد مهم است، چون مشکلات و تاثیرات زیادی را که در جامعه ما در جنگ 45 ساله دیده است، خانم‌ها و خواهرها و مادرهای ما دیده است، بیوه هستن، مریض هستن، به سرنوشت هستن، حتی به نشه رو آوردن، بسیاریشان در بدخشان ما دیدیم، فرمار دیدیم، در علمان وضعیتشان بسیار خراب است و بسیاریشان که سرپرستی خانه را میکردن، آل اجازه کار ندارن و اجازه سفر ندارن، بیرون با کی برن. این مشکلات طالبا باید در نظر بگیره، نیم قشر جامعه ما را با مشکلات مواجه ساخته و تمسخر جهان هم افغانه را ساختن. ما ملت نیستیم که به ضد خواهرها و مادرها ما باشیم، ما میخوایم که این کشور هم برادرای ما خواهرای ما به دست جمعی بسازیم، بازسازی کنیم. ضرورت به دکتر خانم داریم، به انجینر داریم، به پیلوت داریم، به پلیس داریم، به قاضی داریم، در هر بخش ضرورت میشه. اینها باید نگذارن که مثل که امیالی با هزارها خانم ها در دروازه های پاکستان و ایران سازن، به خاطر تداعی به پاکستان و ایران میرن، چرا در کشور خود تداعی نشن؟ چرا این ظلم سر ما میکنن؟ بنان از سرمشی ملم تدم خوش میکنن، از جهانیان خوش میکنن، از طالبان خوش میکنن که با سرنوشت این ملت رنجیده و مظلوم بس از دیگه بازی نکنن، بخاطر یک تعامل سیاسی جور بین تا همه مشکلات از رای دیپلماتیک و از رای دیالوگ خوب سیاسی بهتر شن و جور شن.
تشکر جناب اندر. جناب سیدی، شما میخواین چیز اضافه بکنین به این بخش از سخنان؟
من میخوام که یک وضاحت دیگه بتم، چون جناب سیدی کسیم شما میفهمین که میشه مثل لحجه، یا من میخوام خیلی زیر لب صحبت کنم. به خاطر جلسه بیان دعوتنامه از طرف برگزار کنندگان به ما آمده بود، بعدا آقای میثم نظری از تاجیکستان ما به تلفن کرد که اگر شما اشتراک کنین. من گفتم نمی کنم، اگر اشتراک نمی کنی توسط اسکایپ صحبت کنیم. موضوع خواهی کردم، دلایلی داشتم. دلایل می است که من علاقه من نیستم که تنها جلساتی که برگزار بشه تنها نیروهای گذشته دیروز جهودی باشن یا تنظیمات جهودی باشه یا کسانی که در دولت آقای کرزی اشرف غنی بوده. بدون تردید احمد مسعود شخصیت خوبی، پاک دامن، یک جوان راست و صادقی است، ولی من طرفدار از ایستم که این نشست ها در آینده اگر برگزار بشه همه شمول باشه. به چی معنا؟ نیروهای ملی، نیروهای مترقی، نسل جوان، آگاه، کسانی که سالها خاموش بودن، اینا هم حضور داشته باشن. این نظر من است.
اما خود آقای نظری، من که بخش توییتش دیدم، جناب سیدی گفته که در این نشست از نمایندگان مختلف از اقشار مختلف از افغانستان اشتراک دارن، مثلا از دیپلمات ها و فعالان سیاسی و فعالان جامعه مدنی و اینها یادآوری شده.
خب اگه داشته باشن خوب است، من تردیدی ندارم. من نظر من بود. برمیگردیم به سازمان ملل متحد. من به یقین هستم که سازمان ملل متحد اسیری است، گروگان است پیش پنج ابرقدرت: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس. یعنی کسانی که حق ویتو دارن. سازمان ملل متحد در گذشته، چی در دوره اوتان، چی در دوره بوتروس بوسخولی، چی در دوره کوفی انان، چی در دوره بانکیمون، چی در دوره آقای گوتریش، اینا مستقلانه تصمیم گرفته نمیتونن. اگر دنیا از ملل چند چیز، از ملل متحد یک، از OIC کشورهای اسلامی، از کشورهای عدم استهلاک، تا حال شما دیده باشین که کدام معضله جهانی را اینا حل کرده باشن و صلح و امنیتی آورده باشن نامش رو به ما بگیرید. بلان همین پنج کشور در دنیا تصمیم میگیره که در نوع حق ویتو هم دارن.
خب جناب سیدی، با معذرت، این بحث واقعا که میتونه گسترده تر هم شوه، اما اگر وصلش بکنیم پس به همین گرده همایی چهره های مخالف طالبان در ویانا، شما در جریان هستین که به تازگی توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هم از اهمیت دیالوگ بین افغانها یادآوری کرد و گفت که بهترین راه حل راه حل مدنی هست نه راه حل نظامی. و سفرهای هم داشت به قطر و ترکیه و امارات متحده عربی. چون فرصت ما هم اندک هست، میشه خلاصه کنین گپایتانه که چگونه میتوان به یک راه حل سیاسی جامع و فراگیر بین طالبان که حاکمان جدید افغانستانند و چهره های مخالف طالبان دستیاب؟
یک تعداد، نه تنها یک بخش، نه تنها یک سم، نه تنها یک بلکه کل مردم افغانستان، کل مردم افغانستان که برای نجات افغانستان قلبشان میتپه میتپه باید صدا بلند کنن. یک راه حل دیگه تحت نظری جامعه جهانی که بی‌طرف باشه بپذیرن. در حال حاضر اکثر کشورها قدرت‌ها طرف هستن در موضوع افغانستان. تصمیم گیری ها طالب، با تکرار میکنم که آخر طالب به مساله حال باور ندارم افغان. طالب باید احساس کنه که هم قوت وجود داره و هم حرفی وجود داره، یعنی با قوت و حرف میتونه کنار بیاد، در غیر از تن و منطق کنار نمیاد.
تشکر از این دیدگاه شما جناب سعیدی. جناب اندر، وقت ما که اندک است، اگر شما هم فشرده کنین نمی بحث را در مجموع که چطور میشه با یک راه حل سیاسی جامع و فراگیر دستیاف بین طالبان و چهره های مخالف طالبان؟
تشکر میکنم. افغانستان کشوری است که مربوط به همه ملیت های با هم برادر افغان هستند و جامعه جانی و حکومت هایی که در افغانستان بوده همیشه وقت مثل که جناب استاد ما گفت بسیاری از سیاسین عادل که دستشان به خون ملت آغشته نیستن آنها را از نظر انداخته با آنها مراجعه نمیکنن. ما با یک گفتمانی و گفتمان بزرگ سیاسی ضرورت داریم. در غیر آن این مسئله با همین شکل شاید مان و طالبا حکومت کرد و حکومتش هم شاید در آینده به طرف انزوا خواهد رفت و افغانا هم رو به هجرت خواهد آورد. این موضوع افغانستان با توافق جهانی ضرورت داره، اما با این شکل نه که به شکل استخباراتی امرایشان یک گیم صورت بگیرد، به شکل واقعی امرای افغانا کمک کنند.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی و سیاسی، و احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، تشکر از شما و از همه شما هم سپاسگزاریم که تا این دم با ما بودید.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشد. Con el rango رنگ و رنگ است.